کجا رنج منگر کشم از دور موشه چی کجا رنج حسرت کشم
و حالا چرخانه با موضوع کارآفرینی بانوان.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می‌زنم، می‌دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می‌کنم تا گام‌هایم آواز ایستادگی سر دهند. و این گونه است که چرخ خانه من می‌چرخد. چرخانه برنامه‌ای از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا و سلام. سلام به روی ماه همه زنان و مادران و دختران پاکسرشت این سرزمین و سلام خدمت همه مردانی که قدر وجود زن رو میدونند و فضایی پر از آرامش و تفاهم برای زندگی فراهم میکنند. آرزو میکنم همه شما عزیزان سلامت و موفق باشین و دست به هر کار درست و ارزشمندی که میزنین نتایج خوب و رضایت بخشی از اون بگیرین انشاءالله. چرخانه امروز هم درست مثل هفته های گذشته درباره بانوانی حرف میزنه که در زندگی هیچ یار و یاوری جز خدا ندارند و با همت بلند و تلاش شبانه روزی خودشون زندگیشون رو از نو ساختن. خانم هایی که به هر دلیل تلخی شکست بزرگی رو در زندگی تجربه کردن و به ناچار همسر، پدر و سرپرست خانواده رو از دست دادن و حالا خودشون مسئولیت سرپرستی خانواده‌شون رو به عهده گرفتن. شاید برای شمایی که همه چیز در زندگیتون بر وفق مراده تصویر چنین شرایطی سخت یا ناممکن باشه، ولی باور کنیم چه بسیار بانوانی که شرایط سخت زندگی رو زیر امر خودشون درآوردن و از کار هراسی ندارند. حالا فکر کردید برای خانم هایی که سخت کار میکنن احتمال از دست دادن سلامت جسمی چقدر بیشتر از سایر خانم هاست؟ یک زن وقتی عاشقانه برای معاش خانواده میجنگه دیگه به خودش و سلامت جسم خودش فکر نمیکنه. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت های آقای کیوان نقره‌کار رو بشنوید، کارآفرین ملی و کارشناس کسب و کارهای فناورانه.
بحثی که همیشه مطرح هست اینه که اساساً آیا درآمدزایی داشتن شغل دوم یا سوم ایرادی داره یا مشکلی داره. گاهی اوقات هم این موضوع پیش میاد که مثلا شرایط اینقدر سخت هست که افراد باید شغل دوم و سوم داشته باشن. ببینید، به هر حال بحث درآمدزایی بحثیه که همیشه مطرحه و اقتصاد حرف اول رو میزنه داشتن کسب و کار. بنابر این بد نیست اگر متناسب شرایط عرف جامعه، اون چه که تعریف شده، هر کسی کسب و کاری داشته باشه. میخوام نکته رو بگم راجع به این موضوع که گاهی اوقات افرادی که به هر دلیلی کسب و کار خودشون رو از دست میدن یا در مشکلی میفتن، حالا بنا به هر دلیلی و فرصت‌های درآمدیشون از دست میره. مثلا ممکنه این فرصت درآمدزایی مستقیم برای اونها نباشه. یک خانومی که ممکنه که دچار مرگ همسر بشه یا به هر حال به نوعی طلاق بگیره و جدا بشه، هم فرصت درآمدزایی برای خانواده‌اش از دست رفته. بنابراین اینجا یک چالشی وجود داره که من باید وارد عرصه کسب و کار بشم. اما اولین نکته و اولین دغدغه خیلی از افراد اینه که خب من دوست ندارم، من پارتی ندارم و خیلی سخت درنا در یک جامعه کار کردن. ببینید، حالا شاید در دنیا داشتن معرف به ما خیلی کمک میکنه. معرف هم فکر نکنید که صرفا هر گونه معرفی میتونه هر فرصت کاری رو برای شما به وجود بیاره. فرصت کاری زمانی توسط معرف ها انجام میشه که قابلیت هایی از شما وجود داشته باشه. پس اولین نکته اینه که قابلیت های خودتون رو جمع آوری بکنید. اگر شما تبحری در یک کاری دارید و فکر میکنید اون کار رو به خوبی انجام میدید، اون رو به رزومه خودتون اضافه بکنید. نکته دوم اینه که اگر هزینه‌ای میتونید برای خودتون داشته باشید، کمی هم آموزش ببینید و اون حوزه خودتون رو گسترش بدید و توسعه بدید. گاهی اوقات مستقیما در همون رابطه، گاهی اوقات ممکنه که موضوعات دیگه به شما این امکان رو بده که بتونید خودتون رو پرورش بدید و رزومه خودتون رو افزایش بدید. من پیشنهاد میکنم همیشه برای آموزش خودتون یک هزینه رو در نظر بگیرید. اسم هزینه کردن برای آموزش رو من میذارم سرمایه گذاری، از این لحاظ که باعث پیشرفت شما در همون زمان و در آینده خواهد شد. منتها باید درست انتخاب بکنیم اگر قرار آموزشی رو ببینیم در چه رابطه‌ای باید آموزش ببینیم. بعد از اینکه شما آموزش رو دیدید، حالا نیازمند این هستید که بله، دوست و آشنایی اگر دارید خودتون رو به اونها معرفی بکنید. رزومه‌ای که برای خودتون نوشتید رو براشون بفرستید. من پیشنهاد میکنم رزومه نویسی هم یاد بگیرید. یعنی یکی از مزایای کاری شما میتونه این باشه که چطور اون چه که تبحر درش دارید و اون چه که یاد گرفتید رو روی کاغذ به دیگران عرضه بکنید. داشتن رزومه به شما کمک میکنه. برای اینکه یک رزومه خوب داشته باشید، باید یک عکسی از خودتون قرار بدید، شماره تلفنی، شماره دسترسی و تبحر و تخصص شما. اگر سابقه کاری دارید یا اگر در یک کاری موفق بودید، اگر در زمان تحصیلتون به هر حال تونستید به شرایطی که در اون ممتاز شده بودید یا خاص شده بودید به اونها اشاره بکنید. اگر علاقمندی هایی دارید حتما در رزومه خودتون بیارید. من فکر میکنم اگر یه سرچی هم در فضای مجازی بکنید چگونه رزومه بنویسیم یا فرمای آماده‌ای هستش که راجع به رزومه نوشتن به شما اطلاعاتی داده، خیلی بهتون کمک میکنه. چون ما گاهی اوقات میگیم که فقط صرفا خودمون رو معرفی میکنیم به یه نفر دیگه یا از دوست آشنا میخوایم که واسط بشن و بعد در نهایت این اتفاق نمیفته. واسط هم اگر میخوایم، حالا بعدن حتما تو برنامه‌های بعدی راجع به این که گاهی اوقات نیازی هم به دوست و آشنا و معرف و پارتی و اینام نیست و اگر کسی توانمندی داشته باشه میتونه کار بکنه صحبت میکنیم. ولی یک رزومه بر خودتون تشکیل بدید، به رزومه خودتون اضافه بکنید توانمندی هایی که دارید. حتی شما اگر توانمندی مستقیم با اون حوزه کاریتون هم ندارید، اون رو بنویسید. مثلا فرض بکنید یکی از مواردی که این روزها در رزومه ها خیلی مورد توجه قرار میگیره، ویژگی های شخصی و اجتماعی افراد. مثلا بنویسید که من علاقه دارم به کار تیمی، من خلاق هستم، من خوش فکر هستم، یا من اهل دادن ایده هستم، اهل همفکری هستم. اینها خودش کمک میکنه به اون کسی که رزومه شما رو میخونه خونه که شما رو وارد کار بکنه یا لااقلش اینه که یک مصاحبه‌ای با شما داشته باشه. بنابر این تخصص، آموزش و یک رزومه میتونه کمک بکنه تا معرفی هم اگر دارید یا نه خودتون هر جایی هم که خواستید خودتون رو معرفی بکنید بهتر این کارو انجام بدید. فکر میکنم اگر این کارو انجام بدیم میبینید که چقدر تبحر و تخصص در شما وجود داشته که تا به حال ندیدینش. نوشتن روی کاغذ و در قالب یک رزومه میتونه بسیار برای شما مفید و مثمر ثمر باشه.
در این فرصت بد نیست با یکی از همین بانوان زحمتکش و با غیرت آشنا بشیم و ببینیم زندگی برای ایشون چطور میگذره. لطفاً گفتگوی تهیه کننده برنامه رو با ایشون بشنوید.
سلام خانم.
سلام به شما و همه شنوندگان خوبت.
خواهش میکنم، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
متشکرم، خدا رو شکر. بله.
ممکنه بفرمایین که چند سالتونه؟
من 34 سال.
شغلتون چیه؟
به عبارتی میشه گفت کارآفرین و نقاش کارآفرین.
چه جالب، نقاشی هم کارآفرینی داره؟
بله، برای خود منم هنوز شبیه یه رویاست ولی رویای شیرین.
ما همیشه فکر میکنیم خب یه هنر خیلی شخصیه.
درست.
و کسانی که نقاش هستن معمولا، حالا غیر از کسانی که آموزش هم میدن، دیگه برای خودشون تو خلوت خودشون حتما یه کارگاهی دارن، یه جایی دارن میشن نقاشی میکنن، ولی اینکه شما در زمینه نقاشی دست به کارآفرینی زدین، این بر من جذاب شد. بفهمی که داستان چیه؟
خب برای من خیلی جذاب بود و تقریبا خیلی ها تصور شما رو از کار نقاشی دارن. و خب حتی خود منم که رشتم چه تو هنرستان و چه توی دانشگاه گرافیک بود و اختصاصا نقاشی بود در دانشگاه، چند تصوری رو داشتم. حالا با توجه به اینکه بالاخره خونه پدرم بودم، خیلی دغدغه درآمد نداشتم اون تایم، فکر می‌کردم خب سمت علاقم دارم پیش میرم، میرم نقاشی میکنم و به قول شما یه کارگاهی و تو خودم رو نقاشی میکنم. ولی خب درسم که تموم شد، به اون بیکاری بعد لیسانس که خوردم یه حالت در واقع، خب هر چه قدم که شما پیش میری دغدغه های مالیت بیشتر میشه.
بله.
هم نیاز مستقل بودن داری از نظر روحی و هم خب در واقع نیاز داری که از نظر مالی هم مستقل شی و استقلال خودتو داشته باشی.
درسته.
به علاوه خب حرف و حدیث اطرافیان هم همیشه برای کسایی که دنبال علاقشون میرن، حالا
بیشتره
خصوصا هنر، حرف و حدیث اطرافیان هم از این که دیدی این راهش نبود و اینا.
اها.
خیلی زیاده. خب منم به این ماجراها برخوردم.
ازدواج هم کردین؟
بله.
خب یعنی شما در واقع زمانی که ازدواج کردین،
بله،
هنوز به قول خودتون در بیکاری بعد از لیسانس به سر می‌بردین؟
در بیکاری و افسردگی بعد لیسانس و یه تایمی واقعا من حالم بد بود.
یعنی تو حال هوای افسردگی ازدواج کردین؟
خیلی افسرده. نه دیگه در شروع کارم بود که در واقع ازدواج کردم. اون یه کورسوی امیدی پیدا شده بود. همین افسردگی بعد لیسانس و حرف و حدیث اطرافیان و یه بار من خیلی اتفاقی یه پیشنهادی رو به یکی از دوستام دادم و همون جرقه زندگی من بود. حالا اون پیشنهاد چی بود؟ طرح کاشی‌های ایرانی روی پارچه، لباس و شال و روسری بود.
جالب. باید قشنگ باشه.
به نظرم خیلی جالب اومد که بشه در واقع، یعنی یک بار من این کار رو برای دوستم انجام دادم. خیلی یه کار شخصی بود.
یعنی یه ایده خلاقانه بود که خودتون داشتین یا جایی دیده بودین الگو گرفته بودین؟
خب الان مشابهش خیلی هست ولی اون موقع خیلی کم بود.
درست.
و دیدم که چقدر خوب جالبه این اتفاق و شروع کردم. حالا دوستم اون هدیهشو به دوستای دیگهش نشون داد و همینجوری چرخید. من همینطوری سفارشای گرفتم و هنوز برام جدی نبود، یعنی سفارش میگرفتم انجام میدادم براشون ولی خیلی برام جدی نبود. بعد دیدم میتونه جدی بشه، میتونه دغدغه بشه و میتونه درآمدزایی بشه و خب یواش یواش پیش رفتم و دیدم اصلا داره تبدیل به کار میشه.
خب پس در واقع شما بدون این که قصد اینو داشته باشین که از این ایده خلاقانتون کسب درآمد بکنین، فقط در اثر اینکه حالا یه هدیه‌ای به دوستی دادین،
دقیقا.
خود به خود یک اشتغالی برای شما ایجاد شد.
دقیقا.
اشتغالی که حتی نیاز به سرمایه اولیه نداشتون، فکری براش نشده بود، کم کم خودتون متوجه شدین که تبدیل شده به کسب و کار. خب شما جز آدمای خوششانس بودین که این اتفاق به این شکل براتون افتاده و خیلی خوبه. ولی میخوام بدونم که اون دوره‌ای که افسرده شده بودین، این میزان افسردگی واقعا چقدر بود؟ یعنی اصلا آیا شما زندگیتون رو فلج کرده بود یا نه حالا دغدغه هایی که معمولا هر از گاهی همه ماها داریم، نگرانی هایی که هر از گاهی باعث میشه تو خودمون بریم، چه مدلی بود؟
نه واقعا فلج کرده بود، به خاطر اینکه حالا من خودمم این راهو خواستم که برم و حالا خانواده مخالف بودن، احساس میکردم که یه سری تردیدا که اشتباه رفتم، نه بعد دنبال علاقم میرفتم، واقعا حس میکردم به هوچی رسیدم.
خب این حال بعد شما چطوری؟ یعنی صرفا با همین اتفاقی که گفتین براتون افتاده خوب شد، یا اینکه به هر حال همراهی خانواده و دیگران بهتون کمک کرد توی این قضیه؟ چطوری؟ میخوام بدونم اگر کسانی هستن شنونده این برنامه که ممکنه در حال حاضر تو همین حالی باشن که شما اون موقع بودین، یعنی یه مقدار افسردگی بهشون هجوم آورده، چطوری میتونن از این حال بیان بیرون؟ چی کار باید بکنن؟ شما با حال افسردگی خودتون چی کار کردین و چطوری خودتون رو از این غرق شدن نجات دادین؟
یه چیزی شاید حالا الان در جایگاهی که من هستم بگم شعاره، ولی واقعا اینطوری نیست. یعنی اون موقعم که من دانشجو بودم، حالا شاید تو اون تایم افسردگی کمتر بهش فکر میکردم، ولی الان خیلی قاطعانه میتونم بگم به تعداد آدمای روی زمین، حتی بیشتر از آدمای روی زمین، راه برای موفق شدن وجود داره، چون ایده ها با هم متفاوته، فکرها با هم متفاوته، و شاید دلیلش نمیدونم، شاید به خاطر اینکه راه خودمون رو نمیریم. یعنی همه از یه رشته انتظار داریم همه یه راه پیش بینی شده رو بریم. این خیلی شاید خودش باشه،
یا شاید زیاد این شاخ اون شاخ میپریم،
این شاخ
یعنی نمیدونیم
واقعا
چی میخوایم از زندگی.
آره. این شاخه اون شاخه، میدونید شاید هم یکی از دلایلش، حالا تو اون تایم چون من با دوستان دیگه هم در ارتباط بودم، داشتم دوستایی که تو حال روز خودم بودن، شاید ما درسی که خوندیم، مهارتی رو که یاد گرفتیم، کاربردش رو بلد نیستیم.
درست.
یعنی ممکن بود من بشینم تابلوهای نقاشی زیادی بشینم بکشم و فروش نره.
درست.
ولی کاری که کردم کاربرد درسی بود که خوندم. ما کاربردش رو بلد نیستیم. شاید حتی من میتونستم با دانشگاه نرفتن هم
بهش برسم.
برسم. آره.
یعنی با چند جلسه آموزش. یعنی فکر آره. میکنین که حالا کسانی که رشته هنر و گرافیک نخوندن، ولی علاقمند به کارهای هنری هستن، علاقمند هستن که در حوزه هنر کسب درآمد بکنن، این امکان براشون وجود داره که مثلا جلساتی رو برن، آموزش ببینن، کاری رو یاد بگیرن و اون کار واقعا تبدیل به شغل بشه؟ الان چون توی خیلی از کلاس آموزشی خیلی بر حسب علاقه میرن شرکت میکنن، یه ترم دو ترم هزینه میکنن، وقت میذارن و صرفا تفننی باهاش مواجه میشن، میرن سفالگری، یه دفعه سفالگری یاد میگیرن، یه دفعه نقاشی یاد میگیرن، یه دفعه طراحی لباس یاد میگیرن، اما هیچ کدوم از اینها انگار توی ذهن خودشون قرار نیست به کسب درآمد برسه، صرفا مواجهه تفننی با این موضوعه. شما چجور فکر میگه به عنوان کسی که این رشته رو درش تحصیل کرده و نگاه تخصصی شاید به این موضوع داره؟
خب من حرفیو که زدم بازم تکرارش میکنم، به نظرم این دلیل اینه که ما ایده های شخصی خودمون رو نداریم. آموزش دیدن اصلا بد نیست، خوبه. حالا شما میری آموزشی رو میبینی توی کلاسی، اصلا ممکنه مسیر زندگیت عوض بشه، ولی ما ایده شخصی نداریم. من این کلاس رو میرم که اینو دقیقا یاد بگیرم. ما نمیریم اون مهارت رو یاد بگیریم، در واقع فوت کوزه‌گری رو یاد نمیگیریم، مراحل کوزه درست کردن رو یاد میگیریم، ولی فوت کوزه‌گری که همون ایده خودمون، نظر خودمون و فکر
خلاقیت
خودمون هست رو به کار نمیبریم. حالا خصوصا هنر چیزی هستش که نمیشه گفتش این راهشه و تو بیا اینو یاد بگیر. هنر یه سری فوت و فن کوزه‌گری رو به شما آموزش میده و اون خودتون در واقع باید ایده خودتون و خلاقیت خودتون رو توش به کار ببرید که بتونید موفق
بشید. خب البته فوت و فن مسئله مهمیه دیگه، اینکه بله. شما تکنیکای یک کار هنری رو بلد باشین و اصلا بدونین که ابزاری که مال اون هنر خاص هست چطوری باید به کار گرفته بشه.
دلید.
شما تو بلد نباشین مثلا از مداد رنگی استفاده کنین، نمیتونین یه نقاشی با مداد رنگی داشته باشین یا حتی آب رنگ یا هر تکنیک دیگه.
همه نمیتونن یه نقاشی با هم همه همونو بکشن.
طبیعتاً همینطوره. آره. شما منظورم اینه که اول باید مثلا یاد بگیری از گواش استفاده کنی. بل. بعد حالا بگی من حالا از این گواش میخوام روی چه کاری استفاده کنم؟ میخوام چه نقاشی بکشم؟ اون بخشش دیگه خلاقیتشه.
منم همینو میگم، یعنی آموزش در واقع استارت کار شماست. آموزش به شما یاد میده که با این ابزار چطوری کار کنید. ولی ادامه راهتون و خصوصاً اینکه خب هنرمند همیشه باید حالا توی هر شاخه‌ای از هنر که هست همیشه باید به روز بشه. و اینکه شما دیگه بعدن چطور خلاقیت خودتون رو در واقع شنا به شما آموزش داده میشه، ولی اینکه شما چطوری شنا میکنید، چطوری خودتون رو کنترل میکنید، اینا مسئله مهمه.
درسته. خب شما چیکار کردین با کسب و کار جدیدی که پیدا کردین و چطوری به کارآفرینی رسیدین؟
خب برام خیلی جالب بود، همینطوری پیش رفتم سفارش‌های کوچیک و بعد دیدم که خب میشه تبدیل به یک شغل بشه، تبدیل به یک کار بشه و یه صفحه مجازی رو در واقع باز کردم به اسم خودم، حالا برخی از کارام توش گذاشتم عکسشونو و دوستانم برام تبلیغ کردن و یواش یواش حالا ما نمایشگاه‌های مختلفی رو توی دانشگاه‌های هنر که بچه‌های هنری خیلی علاقه‌مندن مثلا به استفاده از این کیفا ان شاءالله برگزار کردیم و همینطوری یه حالت بازاریابی هم بود دیگه و همینجوری پیش رفتیم. و
یعنی حتی شما کارگاهی چیزی نداشتید که چون گفتین کارآفرینی، فکر کردم حتما یه عده‌ای رو هم به کار گرفتین و براشون اشتغال ایجاد کردین.
بله بودن از دوستانم که حالا اومدن و بعدن به کار اضافه شدن.
بله ولی... چون شما تو این رشته درسون حتما دوستانتون هم همه
بله
هم رشته
که حالا
خودتون بودن
علاقه‌مند بودن و اینها
احتمالا اونها بیکار بودن.
بله دقیقا. و خب ما با هم در واقع جمع شدیم و کار گسترش دادیم. حالا یکی میتونه خوب تبلیغ بکنه که ایده های خوبی داره، بالاخره همیشه میگن چند تا فکر بهتر از یه فکر.
در واقع هر کسی با هر میزان از توانایی که داشت اومد تو گود و به این کار کمک کرد. یه سوال پایانی من فقط از شما بپرسم و اون این که آیا شما وقتی مثلا میگن که آمار بیکاری در ایران زیاده،
درست؟
خب این درسته، این آمار بالاست، ولی چقدر از این آمار به نظر شما که خودتون یک دوره بیکاری و حتی افسردگی رو گذروندین و الان به اشتغال زایی رسیدین، به نظر شما چند درصد از این آمار حقیقیه؟ یعنی به این معنی که من که میگم بیکارم، آیا واقعا گشتم و همه کاری در توانم بوده انجام دادم و نشده و الان بیکارم، یا نه فقط نشستم میگم من بیکارم و انتظار دارم یک شغل پشت میزی به من بدن و یه حقوق ثابت ماهیانه؟
ببینید حقیقی بودنش که حقیقیه، به خاطر اینکه شاید ما دنبال کارگشتن رو یاد نگرفتیم. میدونید همون به قول شما دلمون میخواد یه کار دفتریه راحته، حالا با یه حقوق ثابت و یه تایم کاری ثابت. ما یاد نگرفتیم که از درسی که خوندیم مهارت یاد بگیریم و کاربردیش بکنیم. به نظرم اگه این کاربرد آموزش داده بشه، خیلی عوامل موثره. یکیش یاد نگرفتن ماست، دیگری حالا قالب جامعه است، همین قالبی که میگن خب هنر اینه راهش یا مثلا فلان اینه. فکر میکنم قالب ذهنی جامعه، چیزی که ما یاد گرفتیم، اینا همشون در این آمار موثره. اگه این قالب بشکنه، حتی ما میگم راهیو که همه پدر مادر دوست دارن بچه هاشون دکتر بشه، حالا یکی میره دکتر میشه، یه دکتر عمومی میشه، همون راهو میره، یه مطب هر روز میره میاد، حالا با همه احترام که براشون قائلم، ولی یکی پزشک میشه، پژوهشگر میشه، مشهور میشه، کنفرانس های مختلفی تو دنیا میره، یه راه جدیدی رو برای درمان یک بیماری پیدا میکنه. این یعنی مهارت، این یعنی کاربرد اون درسی که خونده. فکر میکنم
پس شما هم قبول دارین که همه چیز به خود آدم بستگی داره.
بله.
و خود آدم باید بتونه راهشو از بین همه این مسیرهای پرسنگلاخ پیدا بکنه دیگه، که کدوم مسیر مسیر اونه و اونو طی کنه. خیلی ممنون از اینکه توی این گفتگو شرکت کردین. خیلی متشکرم و امیدوارم که خانم‌های دیگری که شنونده این برنامه هستن از سرگذشت شما ایده بگیرن و بتونن در زندگی خودشون یه راه جدیدی باز کنن بر اساس توانایی‌ها، مهارت‌ها و علاقمندی‌ها و خلاقیت‌هایی که به خرج میدن. خیلی از شما متشکرم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. قربون شما. خداحافظ.
و اما هر هفته نکته های مفیدی درباره کسب و کارهای اینترنتی خدمتتون ارائه می کنیم تا اون دست از بانوانی که کار با اینترنت رو بلدن و از طرفی امکان خروج از منزل و پیدا کردن شغلی بیرون از خانه رو ندارن بتونن از این نکته ها استفاده کنن و حضورشون در فضای مجازی براشون تولید درآمد کنه. با هم بشنویم صحبت های کارشناس محترم برنامه، خانم دکتر الهام رمضانی، استاد دانشگاه در رشته فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک.
شنونده های صمیمی چرخانه، اگر خاطرتون باشه راهکارهایی رو درباره وفادار کردن مشتریان با شما مطرح کردیم. اینکه به برند محصولات و کسب و کار توجه کنیم، اعتبار و عملکرد خوبی رو در کسب و کارها داشته باشیم و یا اینکه تلاش کنیم اولین باشیم و در عین حال بهترین. البته اینها فقط بخش‌هایی از نکته‌هایی بود که مطرح شد. امروز هم می‌خوام به موارد تکمیلی‌تر دیگری پیرامون این موضوع اشاره کنم. همیشه در کسب و کارها، چه سنتی و چه الکترونیکی، سعی کنید که انگیزه‌هایی برای همراهی مشتریان با خودتون داشته باشین. امتیازاتی رو برای انواع مختلف مشتریان تعریف کنید. به عنوان مثال بگین فردی که 7 ماهه از سایت ما داره خرید می‌کنه با فردی که 2 ساله مشتری این کسب و کاره در گرفتن تخفیفات و جوایز حتما تفاوت‌هایی داره. خب اینطور میشه که مشتریان به راحتی کسب و کار دیگری رو برای رفع نیاز خودشون انتخاب نمی‌کنن، چون باید مجدداً صبر کنن تا مشتری 2 ساله یک کسب و کار و شرکت دیگه بشن. هزینه‌های تعویضی بالا یکی دیگر از مواردی است که باید در وفاداری مشتریان بهش توجه کنیم. مثلا مشتریانی که از یک اپراتور تلفن همراه استفاده می‌کنن یا افرادی که از یک بانک خاص برای امور مالیشون استفاده می‌کنن، در صورت تعویض تأمین کننده خودشون باید کارها و دردسرهای زیادی رو حتما تحمل کنن. اونها باید به تمام افراد یا سازمانها و کسب و کارهایی که با اونها در ارتباط هستن اطلاع رسانی کنن که مثلا شمارهشون عوض شده یا مثلا شماره حساب بانکیشون یه چیز دیگه شده و از یک بانک دیگه ای دارن خدمات رو میگیرن، یا اینکه زمان و هزینه های زیادی رو برای جابجایی از یک تامین کننده یا یک کسب و کار به یک تامین کننده دیگه داشته باشن و امثال این موارد، که همه اینها میتونه به عنوان یک عامل بازدارنده در تعویض کسب و کار برای مشتریان عمل بکنه. حتی اگر کسب و کار جدید ارزش بیشتری ارائه بده که شاید به دلایلی که گفتیم مشتری حاضر نباشه کسب و کار فعلیش رو با کسب و کار جدید تعویض بکنه، پس این هم یک عامل دیگر در وفاداری مشتریان و حفظ مشتریان فعلیمون خواهد بود. و در نهایت این که در نظر داشته باشید که اگر بروز باشید حتما در کسب و کارتون رشد میکنید. به علت دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و حجم زیاد اطلاعات، خواسته های مشتریان امروزی هم هر لحظه داره عوض میشه. پس سعی کنیم همیشه نیازهای اونها رو در هر دوره زمانی بدونیم و به نیازها و خواسته های مشتریان جدید توجه بکنیم. با علم و تکنولوژی روز پیش بریم و از بازخورد نظرات مشتریان در کارمون بهره بگیریم.
فرصت امروز رو به پایانه، اما امید هرگز تمومی نداره، به خصوص اگر عشق به خانواده و امید برای آینده‌ای بهتر برای خانواده باشه. الهی که امیدهاتون در دستان سخاوتمند پروردگار به واقعیتی بی‌بدیل تبدیل بشه انشاءالله. دنیایم را نقاشی می‌کنم با فرداهایی آبی تر. دنیایم را نقاشی می کنم با شبهایی مهتابی تر. دنیایم را نقاشی می کنم دور از آتش، دور از فریاد. با سقفی سرشار از آرامش، دور از طوفان، دور از بیداد.